أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. حضرت در فرمایششون در خطبه 114 سخنشون بعد از طرح توحید و طرح نمایش پیامبر به معنای نمایش توحید و شهادتین که مطرح شد، سخنشون رو آوردن روی بحث تقوا. هر دو جلسه گذشته ما روی یک کلمه بحث تقوا صحبت کردیم. ما جمله حضرت رو ادامه میدیم به این امید که از خود جمله حضرت میشه فهمید که دریچه بسیار بزرگی است تقوا، به شرطی که بشناسی. من در هر دو جلسه گذشته مقدمتاً عرض می کردم که این واژه های دینی از روح روان اصیل خودشون خارج شد. در واقع رجوع به متون دینی بزرگترین لطفش برگشت به اون روح الفاظ و واژه هاست. و عجیبه که امروز شاید بگم به لطف خدا این نهضت هرمنوتیک، حالا به شکل مختلف معنی شده، مدعیان اصلیش دقیقا حرفشون همین، میگن که چون دنیای مدر ما رو اصلا از احوالاتی که واژه ها و متون دینی مطرح شده در آوردن، نهضتی باید بکنیم که ما واژه ها رو درست بفهمیم، بعد میتونیم دینداری کنیم. مثال سادش، خب واقعا این لا اله الا الله یه روحی دارد که همطور که قبلا هم عرض شد روحش مساویست با کل هستی. تمام عالم در این جمله خوابیده، تمام سلوکی که ممکن نست در این جمله خوابیده است. اما خب اول باید خوب وقت گذاشت، با حوصله، با حوصله از خود متون روح این جمله معلوم بشه. اون وقت است که بعد تکرارش تذکر میشه، تنبه میشه، سیر میشه. این که مثلا شما تو متن دارین که 100 بار لا اله الا الله، به شما توصیه شده است هر شب 100 بار ذکر لا اله الا الله، یعنی میخواد با این ذکر اونچنان تمام خاطرات روز مغلوب بشه که خواب ما سیر روحی باشه که از تمام کثرت‌های عالم روز آزاد بشه. خب این طول میکشه؟ بله، اونایی که انجام دادن و خودشون را فقط آماده کردن که وارد نور الفاظ و واژه های دینی بشن، خود واژه ها کمک میکنه. گوش دل را یک دمی این سو بیار، تا بگویم با تو از اسرار یار. این طرفش نیست. باور کنید بعد یا تمرین نشنیدن میکنن به جای تمرین شنید. یعنی اینقدر که بنادر هی بگید قرآن تو اینو میگوی، نهج البلاغه تو اینو میگوی، هرچی نهج البلاغه داد میزنه بابا من اینا رو نمیگم، هی تناقض پیش میاد دیگه. قدم میگه اینم میگه بنده یه جمله با این نمیخونه، میگه نه اینم منظور اینه. خب عملا پس ما تمرین نشنیدن میکنیم، بعدا خودتون میبینیم که بسیار میدویم ولی هی دور میشیم. نارو بلدید، هم نارم تو ما تونه بینیم به ما تذکر دادن. منم که تأکید میکنم چون مشکل ما جای دیگه است، مشکل ما نداشتن فکر و فرهنگ ارتباط با متونه، وگرنه متون فوق العاده نجات دهنده است، اصلا از حد و حسب برده، فقط باید این ارتباط برقرار بشه. فرهنگ درست ارتباط پیدا کردن کار ازش میده. خب صحبت حضرت این بود دیگه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله التی هی الزاد و به حل معاد. ای بنده های خدا به تقوی توصیه دون میکنم که این تقوی هم توشه راه هست، یعنی هرچه بخوای بری اینه که میتونه تو را در راه سیر بده. توشه راه یعنی هرچی بری تغذیت میکنی، متوقفت نمی کنی. به خود امیرالمومنین قسم هر سلوکی هر کاری پای این نمیدونم عارف و پای اون عارف بری، ولی بنای متقی شدن نداشته باشی، بنای هر چیزی غیر تقوا داشته باشی، متوقف میشی. یعنی بعد از این مدتی شما دیدی ما تو خودمون اینا دلواپسیم، میترسیم. خب برای شما میترسیم، برای خودمون هم میترسیم که گاهی به یه نتیجه میرسی ولی حواست رو نیست با تقوا به اینجا رسیدی. تقوا را که باید فوق العاده نگه داریم یهو رهاش میکنیم. بعد میبینی که این وسط راه که آدم میخواست به یه چیزی برسه خب نمیرسه. چرا؟ هیر زاد، زاد یعنی اون وسیله رسوندن، پس این باید تا آخر حفظ بشه. و به حل معاد، نال تکرارش هم برای من هم اذیت کننده، چه برسه برای شما. و به حل معاد، شما مگه مال اون دنیا نیستی؟ با تقوا میشه برگردی. معاد یعنی برگشت، یعنی شما مال اون دنیایی میگه کما تم آی قرآن هست که چی؟ کما بدعکم تعودون، شما از یه جای شروع شدید اومدین تو این دنیا بناس برگردید. با تقوا برمیگردید، با تقوا اون احاطه بر فکر توحیدیتون محقق میشه و سنخیت با مقام قرب الهی یا با مقام حضرت رب پیدا میکنه. این جلسه که نظرتون باشه حالا ادامه بدیم جمله حضرت ها. زادون مبلغ و معادون منجه، برگشت به همون بحث قبلی. دوباره ببینیم گفت هیت زاد و به حل معاد. حالا میخواد بگه چی؟ از چه جهت زاده؟ مگه نگفت هیت زاد؟ میگه زادون مبلغ، زادیه که میرسونه بدون به قول. شما اومدین که به یک سنخیت با حضرت رب برسید، با تقوا میگه دو جلسه هیمن تلاش داشتن حال و معنا و روح تقوا رو عزیزان در خودشون حس کنن، شاید هم خسته می شدیم، ببینید حالا می خواهیمشون احوالات. شما در تقوا باید به چنین حضوری می رسیدید که یک کنترل مطلق از طریق احکام الهی که بر نفس حمل میشه در مقابل هوس پراکنده کسرتگرا. یعنی شما تو خودتون رجوع کنید ببینید که یه همچی حالی رو نیاز دارید. بحث جلسه قبلی بود دیگه، حاکمیت حکم خدا بر نفس. اینا شما میان شروع میکنی، با چه شروع میکنی؟ چشمتون میخواد ببینه حکم خدا رو برش حمل میکنی که اینجا جا دیدنش یا ندیدن، گوشتون میخواد بشنوه حکم خدا رو برش حمل میکنی که اینجا جا شنیدن هست یا نیست. پس دوباره برمیگردم به تعریفی که عرض کردم. از چی میشه نتیجهش؟ کنترل نفس از طریق حاکمیت حکم خدا بر چی؟ بر کسرت گرایی نفس اماره یا نفس به طور مطلق. نفس شما میدونیم که جنسش کسرته، چون مقیم مکان بدن هست. نمیشه برای همین هیچ کس نمیشه نفسش رو بیاد به میدون بعد بگه برو به طرف خدا. نفس میره به طرف کسرت، به طرف احد نمیره، اون قلبه که میره به طرف احد. یعنی شما این دوتا را هر دو شد دارید. باید که و این احکام الهی فوق‌العاده قیمتی است. یعنی از طرف احد نامه اومده است که این غذا رو بخور اون غذا رو نخور. از طرف احد، حالا نمیده کی جاشت اینا بحث بشه، از طرف احد یه حکم اومده که این غذا رو بخور این غذا رو نخور. یعنی چی؟ یعنی احد میخواد کنترل کنه میل را. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش احوالیست که این احوال یگانه شدن روح هست. و اگر روح یگانه شد با یگانه میتونه انس بده. از هم میفهمان تو که تقوار شناختی یادت باشه ولش نکن. چی را کنترل کن؟ کنترل را کنترل کن. اتق الله یعنی چی؟ اتق الله یعنی تو کنترل را کنترل کن. نمیدونم این بزرگان چقدر راحت به این نتایج بزرگ رسیدن. یعنی رسیدن به تقوا، یعنی روحیه و ملکه کنترل میلها از طریق حاکمیت حکم خدا. وقت چی براشون شیرین شد؟ این کنترل. که خود حضرت خیلی عالی میگن اتق الله یعنی آقا این کنترل بده، کنترل کن. اگه نظرتون باشید اون جلسه واجب نماز، تقوا در نماز یه بابی رو باید کردیم. از کردم من مدتها دلم میخواست بگم، دنبال جاش بودم. ببینید شما در نماز چه کار میکنید؟ یک، کنترل میکنید معانی را. اصلا اولش کنترل میکنه خود نماز. نماز معجزه است. همین که کسی اراده میکنه با مقدمات اولیه بیاد تو نماز، اصلا یه دنیای دیگه است. خودش نمیدونه. یعنی اصلا ناخودآگاه وارد یه ادب میشه. مثلا شما دیدین همین آدمایی که آدمای عادی مثلا بچه شلوغ میکنه، از اول نمازش تا آخر نمازش همش فکری بچه و تلویزیون بوده، اما بچهش که شلوغ کنه نماز که تموم شد بچه دعوا میکنه چرا شلوغ کردی حواسم پرت. راست میگه. یعنی که احوالاتی ناخودآگاه با این وضو که میگیره و از اول اون نیتی که میکنه و وضو که میگیره واردش میشه. یک، بعد میاد شروع میکنه در کنترل. اول کنترل الفاظ، این کنترل رو ول نمیکنه به هم دل. بعد از زمان نهایت کنترل معانی. شما این کارا ساده نگیرید، بکنید این کنترل رو کنترل کنید ببینید چی میشه. خیلی جاهایی که تصور نمی کردید که اصلا شما میرسید، باور کنید میرسید. دوباره کنترل معانی، یعنی فقط اتق الله، یعنی کنترل معانی رو ساده نگیرید، نگون چیزی نی. سوم چی؟ کنترل احوالات و انوار. این الفاظ که معانی داره، معانیش نور داره، نور داره. شما وقتی میگن سبحان الله، اولا خب سینا باید سین بگونه، میشه که ساد بگون که سبحان الله، پس کنترل لفظ میکنید الحمدلله، باید هم بکن. بعد کنترل معنا که چی؟ خب معنیش هر چی میخوان بگیم، خیلی بالاست خدا، سبحان الله. حالا تعبیر منزه بودن تو فارسی خیلی رسانی، یعنی خیلی بالاست. این شد کنترل معنا. تا اینجا که میاد، بعد یه مرتبه دلتون متوجه عظمت حق میشه. شما میدونیم که هرچی میان پایین حق، شما تو نماز وقتی واسطادین واسطادین، وقتی میگون رکو میگون سبحان ربی العظیم و بحمده، و میان پایین که اعظم میشه دیگه، یعنی عظیم. وقتی که اومدین پایین که شد سجده، تجلی حضرت رب خب بیشتر میشه دیگه. این نوریه که فقط هم تو رکو، تو سجده یه مرتبه شما نمیگون، شما میگون تو سجده اعلا، یعنی شدیدتر شد تجلی، اقرار به تجلی بیشتر حضرت رب در اسم اعلا کردید، اعلا اعظم به اصطلاح. خب این سومیش چی بود؟ این نور بود. خب اینم کنترل کنید، یعنی شما بنا دونیم با اینکه تقوا، تقوای در نماز نتایجش چی میشه؟ نتایجش میشه قربان کل تقی از صلاتو تقی، یعنی چی؟ یعنی متقی، یعنی اهل کنترل. از صلاتو قربان کل تقی، قربان یعنی نزدیکی، قرب آدم به محفلش، محفل انس با خدا شد، محفل به جای خبری نیست. دوستان ظلم میکنن که میخوان از علمای ما و از ائمه ما جداشن، برن یه جای دیگه چیز گیر بیاد، چیز نیست جای دیگه. بفرماد که این تقوا را تو معنی شبش نست، این کارشه چی؟ زادون مبلغ، یه توشه که میرسونه دل. مگه من آنیست به قرب برسی؟ خب تقوا شکلش آدم بشینه. کنترل، کنترل، مگه شما نمیخواید خودتون کنترل کنید؟ با چی میشه کنترل؟ جز با فرمان احد. آخه کنترلی که خودش بی کنترلی کهش کنترل نیست. اگه احد لطف نکنه حکم بفرسته، که ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. کنترل دزدا که قبل از دزدی به هم نمیپرن، برای اینه که بعد از دزدی به هم بپرن. اون که اسمش کنترل، کنترل به معنای حقیقیش بر اساس حکم احد. و معادن منجه، یک برگشتید که برگشت به حقیقت هست، نجات دهنده هست، آزاد کننده هست. یعنی شما خودتون رو در یک کنترل، در یک بند بردید تا آزاد شدید. که رستگان کمند تو، که بستگان کمند تو رستگارانند، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد. خب حافظ میگه نکنه من خلاص شم از این که بندم به بند تو، کنترل میشن توسط لطف تو. خلاص حافظ الان زلف تابدار مبا، که بستگان کمند تو رستگارانند. اینجا میفرماد که معادون منجه یک برگشت نیست، که این برگشت به نجات هست، به رهایی، آسوده شدن از کثرت خیالات. دعا الیها اسمع دعا دیگه، حالا برگشتن به خوبی ها و نتایج تقوا. دعا اون کسی که به تقوا دعوت کنه، شنیدنی ترین سخن میگه. اسمع دعا دعوت کننده ایست بسیار شنونده. این آدم دوست داره بشنود حرفش. چرا؟ برای اینکه شیرین ترین تذکر به آدم تقوا. وقتی آدم تقوا رو فهمید، وقتی آدم میگن اتق الله، یعنی دارن میگن کنترل و مواظب باش، کار ازش میاد. شما گاهی بین روز یه مرتبه حکومت حکم خدا بر قلبتون داره ضعیف میشه، یهو یکی به شما، یه خودتون به خودتون میگون تقوا را، تقوا را. یعنی این کنترل رو حفظ کن. کنترل رو که حفظ کردین، از کثرت سیر میکنین به وحدت. وحدت مقام بقاست. آدم در حالت بقا قرار میگیره، این تشتت و تشنج شخصیت آزاد میشه. دعا الیها اسمع دعا، اون کسی که به تقوا دعوت میکنه شنیدنی ترین سخن رو میگه، چون زنده ترین سخن سخن تقوا است و غذای جان انسان است. و آها خیر و آیه یعنی ظرف. اون کسی هم که ظرف تقوا بشه بهترین ظرف است، معنیش مشخصه، بریم تو نورش انشاءالله. یعنی آدم بتونه قلبش از ظرف تقوا کنه. بعضی قلبا میدونین چیه؟ نمیگیره واقعا. یعنی قلبی که دلش در تشتته، هرچی هم بهش میگن اتق الله، ظرف تقوا نیست. این باید اول طلبش یگانگی با حق باشه. حالا بهش میگن که آقا تقوا پیشه کن. چرا اینقدر تون حرف میزنی؟ چرا بلند حرف میزنی؟ چقدر حرف میزنی؟ که آره راست میکن. یعنی چون تقوا را دوست داره، دلش را ظرف تقوا میخواه کنه، وقتی که بهش متذکر میشن که تقوا را تقوا را میگه، این بهترین ظرف است. بهترین ظرف ظرفی است که تقوا را میتونه بگیره. فسمع دائیها و فاز فسمع، البته احتمالا اونم هست، من شک دارم، البته اون چه که فعلا متنه میخونیم فسمع دائیها، یعنی در واقع ماضی. اون که دائی یعنی دعوت میکنه به تقوا، فسمع یعنی شنیدنی ترین است، بیدارگر ترین است. اون کسی که به تقوا دعوت میکنه، یعنی کسی که به تقوا دعوت میکنه در واقع شنیدنی تری سخن داره، شنیدنی تری سخن داره، شاید هم مترادف با جمله قبل باشه. و فاز واعیها، و اون ظرفی هم که اینا گرفت، رستگار ترین رستگاران شد. یعنی اگه کسی تونست این تعادل رو حفظ که ارزش تقوا رو بفهمه و بعد متوجه بشه که آقا اگه تونست این دلش رو ظرف تقوا کنه، این رستگاری کاملی داره. من نمیدونم شما در احوالات بزرگان عنایت کردین یا نه، اینا در تحقق تقوا تمرین کردن، یعنی سعی کردم که از تقوا فاصله نگیرم، با رفاقت با تقوا. تقوا را معنی کردیم دیگه، یعنی اینکه این کنترلی را شیرین بدونم، کنترلی را شیرین بدونم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد در ساده ترین مسئله راحت به اصطلاح از این پل صراط دنیا میگذره. ما بعضی ها رو که باشون بودیم حس میکنیم رمز رستگاریشون تو همین یک کلمه است. خدمتشون بودیم، نگاه میکردیم به حرکاتشون. اینه که آنی که بناس متذکر بشن به کنترل، سریع متذکر میشن. حالا خود امیرالمومنین جمله این دارن که به نظرم بهتر کمک میکنه. من قبل از اینکه جمله حضرت رو بخونم، باز دوباره تو احوالاتی که شما انشاءالله باید با تقوا تمرین کنید یه تذکر میدم. ببینید، شما اگر رسیدید به این که باید خودتون رو در کنترل دائمی حکم خدا قرار بدید برای محکومیت سرکشی های نفس اماره کسبت گرام، خب اینا آروم آروم خب بهش میرسیم به لطف الله. حالا شما یک توانایی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنید که جا گناه ها رو ببینید، جا گناه ها رو. یعنی گاهی یک گناه کوچیک اونچنان آدم را به عربده میکشید، به توبه میکشید، به لوه و التماس میکشید. چون با چی مقایسه میکنه؟ با اون احوالاتی که داشته و این داره در بینش میبره. چطوری میفهمه؟ احوالاتش را داشته، یعنی خودش را در کنترل حکم خدا قرار داده است تا حدی. حالا میبینید با یه حرکت، یه داد دادن سر یک کسی، یه پرخوری، یه نگاه، اجل این حالت توحیدیش رفت. اینجاست که عشقش در میاد، التماسش در میاد. اصلا اون میفهمه که این پرخوری گناه بود، این تندی گناه بود، این داد گناه بود. چرا؟ چون ملاک داره تو مقایسه کنه. و همین اگه کسی به تقوا نرسیده باشه اصلا نمیفهمه جای گناه و جای حکم خدا را، جای نه جای ثواب را میفهمه. چون ثواب که یعنی بیشتر شدن این. شما وقتی به حمدالله در حالت تقوایی میرین سفر حج، خب ببینین آره معبود همینجاست، همینجاست، اصلا همین هم من میخواستم. پیش نیم من به حسین قسم اگه کسی متوجه عظمت تقوا بشه و بفهمد عالی ترین حیات در بقای یگانگی با حق است با توحید تقوایی، اون وقت یک ساعت تو این دنیا نمیتونه بچه. یک ساعت مومن که میفهمه بهترین حالت، حالت یگانگی با حق، وقت میفهمه که بدن و بدنیات نمیذاره، دلش میخواد دعا کمیل بخونه، یگانه بشید با حق. ببینید آن که میشنه دعا کمیل بخونید، یک خست هست بدن هست، دو افکار بدنی صبح تا شب، سه حوث ها برای آینده، خیالات وسوسه ها نمیذاره، اما میخواد. وقت میفهمد این دعا کمیل را آن که از این بدن آزاد شد به بهترین نحو میخونه. خب پس هر روز دلش میخواد که به عشق این که آزاد شد از این بدن روز شماری میکنه. این آدم میفهمه همه چون دنیاست، میفهمه این نماز با همه تلاشی که میخونه این نماز نیست، این نماز اون دنیا پیدا میشه. بحثش مفصله و جاش انشاءالله باید بحث کرد. بالاخره به همین داد میزنه، میگه مرحبا را تو وزیر خود مساز. خیلی خوب میگه، میگه بابا یه چیزی پیش تو نیست، این میل به کسرت هاست، میل به گذشته و آینده است. اینا نگذار بیاد مشاور تو بشه، مرحبا را تو وزیر خود مساز، که برآرد جان پاکت از نماز. دیگه نمیذاری اصلا به یگانگی برسی، باید دادم به یگانگی برسی، یعنی حوث نمیذارم. ادامه صحبت حضرت این است که عباد الله، ان تقوی الله حمد، اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسحرت لیالیهم و ازمعت حواجرهم. خود حضرت معلوم است خیلی دلشون میخواد این مسئله تقوا جاشوا کنه در شخصیت ما. میگن بنده های خدا، اگه مرحله دوم و پشت سر گذشتی، مرحله سومی برات پیش میاد. مرحله اول چی بود؟ اصلا فهم خان تقوا. مرحله دوم چی بود؟ این که وارد بشی که با این دید احکام خدا را بر قلب من حاکم کنیم، که در یگانگی با خدا بریم و در کنترل حکم خدا خودمون قرار بدیم و در حاکمیت هوس سرگردان خودمون مستقر کنیم، که حاکم بشیم بر هوس سرگردان. این حالت دوم. یه آروم آروم اگه اینجور شدیم عالم تقوا پیدا میکنید. فعلا اگه عالم تقوا پیدا کردید، چهار نتیجه بزرگ دارید. ان تقوی الله، یک چی همت آلیا الله محارمه هم، دوستان خدا را، اولیاء خدا را که وارد عالم تقوا شدن، همت محارمه هم، از محارم خدا حس میکن. یعنی دیگه این خیلی به هر مقام مثلا از خواهم که خیلی حمد تاشه، یعنی منعهو، یعنی کنترل میکن. یعنی دیگه انسان اصلا مبادی میلش مبادی گناه نیست. انسان به یه جایی میرسه که از خودمون خب واقعا بپرسید، اینا من یه باز دیگه هم اشاره کردم جا خیلی داره، این نه از خودمون بپرسید پیامبر از کجا میگه که مشروب بد؟ یعنی قلب پیامبر بدی مشروب رو میبینه؟ بالاخره این قرآن به قلب پیامبر نازل، این حکم قرآن و حکم قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا نیست که، اینا حتما عنایت داشته باشین. اصلا این که زیارت میری، یکی از آرزوهای ما در زیارت ایدست که قلبمون با میل قلب امام یه یگانگی پیدا کنه. این خیلی فرقه که آدم عدالت رو بر خودش تحمیل کنه یا عدالت مثل نفس کشیدن براش باشه. یکی از اصلا عدالت نکنه میمیره، یکی از جون میکنه اما عدالت میکنه. اصلا یکی از حیاتش عدالته، یکی از این دوری از حرام این نفس کشیدنه براش، نزدیک شدن به واجبات این نفس کشیدنه. به فرما تقوا اولین کارش همینه. از خودتون بپرسید این قلب پیامبر که حکمش حکم تنفر از مشروبه، حکمش حکم تنفر از دروغه، یعنی چی؟ یعنی این قلب یعنی از دروغ بدش میاد، از راستی خوشش میاد. طبع حیوانی انسان اینطور نیست. طبع انسانی انسان به قول آقا گفت حرام خوری خوشمزه است، یعنی واقعا اینجوریه. یعنی اول آدم حرام خوری ها بیشتر دوست میداره تا حلال خوری ها. حالا الحمدلله که ما تو خانواده هایی متولد شدیم که از اول این تذکرات قلبمون رو بر فطرت مخمور محقق کرده است. فطرت هر انسانی با همین چیزا خمیر شده است، طبعش دل بشه. خب اما طبع اینجوریه دیگه، طبع خلاف حکم خدا میخواد. با تقوا آروم آروم غریزه مغلوب و فطرت بالفعل میشه. خب میگه نتیجه چی میشه؟ یا عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله مهارنه. آدم دیگه مانع میشه قلبش از مهارم خدا، یعنی همون مهارم خدا را عین حکم خودش میدونه، حکم قلبش همین است که اینا بده. و الزمت قلوبهم مخافته، الزمت یکی میشه قلبش از ترس خدا، الزمت قلوبهم قلوبهم قلوب اولیاء خدا با مخافه الهی یکی میشه، عین مخافت الله میشه، تماما یک حریم الهی درش به وجود میاد. هر چه خدا گفته است که باید بترسه ازش راحت میترسه، یعنی خوف خدایی که آرزوی اولیاء الله به وجود میاد. من این که دلم میخواد هر چهار تا رو امروز بخونم، چون یه سوال اساسی ما همیشه در معرضش هستیم. دوستان گاهی میپرسن که زیادم میپرسن، واقعا ما گنگیم برای جواب دادن. به قدر چی کار کنید که ترس از خدا داشته باشه؟ این از اینجا نمیشه شروع کنه، از یه جایی باید شروع کنه، بعد میدین پیش میام. ببینید خیلی دین کلاسیکیست، میگه دابا از اینجا شروع کن، نگاه به نامحرم حرام، این که سخت نیست. بله اگه بگم آقا چطوری مخافت الله داشته باشه، خب این سخت اینه که نمیشه شروع کرد. یه چیزی را باید شروع کرد که این به طلعش هست، یعنی این که میگن یه مکتب است اسلام، نه یه شعار، نه یه حرفای اخلاقی. تو یونان از این حرفای اخلاقی خیلی این فیلسوفا زدن، خدا نکنید من و شما گرفتارش بشیم. پر حرف حسابی ظاهر الصلاح است این حرفای کانت، اما اصلا به درد نمیخوره. اگه مکتب نیست، کانت که پیغمبر نیست، امیرالمومنین فرهنگ دین رو دارد تبیین میکنه. میگه آقا اگه این تقوا که گفتم و آروم آروم به همه آسونه، همه حرام و حلال خدا رو رعایت کردن آروم آروم، فقط کنترل تقوا، یعنی با یک کنترل منظم این حرام و حلال خدا رو رعایت کنید، یه مرتبه عجب خدا میدونه، لطف خدا نستی به آدم، اصلا آدم متنفر میشه از دنیا دوستی. چطور یه زمان آدم دنیا را دوست داره اما هی کنترل میکنه خودش را، باری کلا این کنترل که تا کنترل کردن ادامه اگه پیدا کرد آدم نه دیگه، همت اولیاء الله محارمه، اصلا دیگه آدم در این منع قرار میگیره، خودش مانع خودش است، به عنوان حیات خودش از محارم خدا. مخافت الله نصیبش میشه دیگه، واقعا ترس از خدا، همون خوف خاصی که میگن اولیا دارن، اولیا خدا حریم خاصی برای حضرت پروردگار ایجاد میکنن در خودشون. سومیش رو با چهارمیش بخونم تا جنبندی راحت باشه. حتی از حرت لیالیهم و از معد حواجره، تا جایی میرسته آروم آروم که شبش بیداری میشه، سحر واحد و چشم، یعنی بیداری. مثلا در قرآن داریم ساحر قیامت، یکی از صفاتش ساحر با همون سین و هد و چشم، یعنی سرزمین بیدار. میگه این تقوا، این کنترل، 20 سال کنترل کجای سختی؟ 20 سال آدم مواظب باشه دروغ نگه، دروغ گفت توبه کنه، 20 سال مواظب باشه که کلمه حرام نگه، نگاه حرام نکنه، کل توبه کنه، توبه خودش جز این مکتبه، توبه سری توبه کنه. گفتم طول دادن توبه خودش حرام است، اگه یه حرامی در حرام خود زود توبه کنه. میگه تو توی این مکتب خودت 20 سال قرار بده، هی از خودت میپرسی چطور بلند شم نصف شب، تو بخوای بکنی نصف شب بلندشی که نمیشه که. اما اگه خوب در کنترل قرار بدی آروم آروم انگار اول بیداری بدنی پیدا میشه به لطف الهی، بعد بیداری عقلی پیدا میشه، بعد بیداری قلبی پیدا میشه، بعد هم نمیدونه چی میشه. چی میشه این اولیا چی میدیدند و اینجوری این شبا را به سر میبردند؟ دیگه خدا به ما هم بده، ما هم دنبالیم، باید باشه پیان با هم باید تذکر بدیم که اینجا از مرز خارج شد. همین که من به شما، شما به من بوده از مرز خارج شده، یعنی ما را متذکر به تقوا دارید میکنه، یعنی در کنترل خود نگردن. همه دوست داشته باشی به هم بگو، اول تقوا را بفهم، من شما بفهمیم تقوا یعنی چی، بعد به هم بگو مومن این از رسم تقوا بیرون بوده به چه هدیه ای از این بهتر. پس سومین چیز که جواب خیلی سوالای ماست این که میگه آقا شب بیدار میشید، در شب بیدار میشید. اولین شرط بیداری بیداری بدن، بقیه شه یکی یکی پیش میاد خود خود. همین هم مکتبه، میگه تو اول بیدار شو. عرض کردن اون آقایی که صاحب مکتب رو میشناسد و خودش درشست، مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن بیدارشین یه چای درست کنید بخورید، حالا نمیخواید نماز شب بخونید، حالا لاقل بلند شید. خود بیداری در دل ظلمت یک توانایی تکوینی دارید. در قبل از اذان صبح بیدار شدن یک شروع خودش که حالا درسته خودش شروع است، اما با چی این شروع میشه؟ با تقوا. تقوا یعنی چه؟ کنترل. این جمله رو آیت الله حسن زاده زیاد تکرار میکردن، معلوم بود که سری بین این جمله و آیت الله طباطبایی بود. فرمودن آیت الله طباطبایی بارها میفرمودن هر وقت روزم را در کنترل دارم شب خوبی دارم. زیاد من خودم بیشتر از 3-4 بار از خود ایشون شنیدم که هی هر وقت خودم تذکری به ما بدم این جمله را مطرح میکشیدم. امیدم داشتم که این جمله را بفهمیم و دیگه بیش از این که نمیتونستن شهر بدن. میفرمودن آیت الله طباطبایی میفرمودن هر وقت روزم در کنترل بیشتر است شبه بهتری دارم. خب معلومه این کنترله نم من دنبالش. اگر حکم خدا نبود به نظرش ما چطوری میشه قدوم نکنده که میگن نبی الله بزرگترین لطف خدا و چهارمیش و از معت حواجره ها و اولیاء الله چهارمی صفت که پیدا میکنن روزشون با تشنگی و جگره تشنه میگذره. این اصطلاح یعنی روزه دارن، یعنی روزه دارن. یه جمله امام صادق دارن اینجا جاشه، حضرت میفرمان که به اندازه ایمانتان نیتتان قدرت دارد. وقتی به این جمله دقت کنید یه جمله بحث طولانیشم به لطف الهی کرد. ببینید کجا ما گاهی نیت میکنید که امروز روزه باشه و واقعا میبینیم بدنتون زورش زیاده، یعنی واقعا نمیتونه، یعنی فشار بده ضعف بدن، گرسنگی، تشنگی که واقعا نمیذاره. هر فردنم درست تلقون واقعا بدنم طاقت نمیده، هیچ هم نمیگه دروغ. اما یه مکتب دیگه هست بالاتر از این، میگه میدونی چرا نیتت زور نداره؟ برای اینکه قبلش اون ایمان و تقوا ضعیف بود. این غیر ایمان معمول یا ایمان مؤمن مثال. حضرت می فرمان اگه تونستی خودت در کنترل ببری، حالا کنترل طولانی، حالا نیتت قدرت میگیره. حالا وقتی اراده میکنی بر بدنت حکم کنی، بدنت به شدت مستقرق این حکم میشه. حالا درجه داره، درجه داره. نکه شما همین این بحثایی که من میکنم و امید دارم برنامه 100 ساله برای خودتون بریزید. یعنی شما شما فرض بگیرید هیچ اشکال نداره، یعنی شما برنامه 100 ساله بریدین هر چیش این دنیا نشد، قول میگم اون دنیا میشه. قول 100 درصد میدم، چون رسول صادق قولش برا ما محرزه و اصلا بیش از قولش مسئله مشخصه. خودتون نگاه کنید میبین دور از زمان. یعنی پس ما با برنامه کنترل رفوزه شدیم، توبه میکنیم، کنترل این کنترل ادامه بدیم و اولا بر واجبات و حرام کنترل میکنیم، بعد یواشاش بر مکروها، بعد یواشاش بر مستحبا، هی کنترل دیدین آدم مکروهات یواشاش کمتر انجام میده، مستحبات ممکنه کمتر، بعد کنترل مکروه آروم آروم، همون چیزی که اول بر آدم سخت بود به لطف الهی اون چنان میشه که مجده از این بالاتر حتی از حرت لیالیه هم و از من حواجره هم، به طوری که شبش در بیداری و روزش در روزداری میزنه. هنوز حرف تمام نیست دیگه، این حوصله کنید من این دوتا را بگم ممکنه کامل نشه ولی خیلی مجده. میگه مومن حالا که رسیدید به این، حالا که فرهنگ تقوا را متوجه شدی، برکاتش هم متوجه شدی، پس بدونید اولیا به جای میرسن فأخذ الراحة بالنسب و الریه بالزمن، یعنی راحتی را با چی پیدا کنن؟ با سختی. یعنی اصلا برای راحتی پیدا کردن، برای اینکه راحتی را بهش برسن دنبال سختی ها، درست عکس آدم ها دیگه، و برای اینکه به سیرابی برسن دنبال تشنگی. یعنی سیرابی را تو چی پیدا میکنن؟ تو روزه. به چی سیراب میشن؟ یعنی اینا جانی شدن یا جسمی؟ اینا جانی شدن دیگه، جان با روزه سیراب میشه، اینا جانی شدن، جان با فشار و سختی های بر بدن راحت میشه، میگه اینا عکسش میشن، یعنی اینا شرایطشون شرایطی میشه آروم آروم فأخذ و راحته به نظر که گفتم برنامه 100 ساله میریزیم به لطف الهی. ما میدونیم این مسیر به اینجاها ختم میشه، حالا دیگه در روایت داریم که به جای طرف میرسه، به نظرم این روایت تازه متوسطه، افضل العباده میفرماد، افضل العباد پیغمبر میفرماد اونیست که عاشق عاشق العباده، به جای میرسه که اصبحا، حالا اون آخرش هم میخوام اصبحا لا یوبالا اصبحا به عسر آیسر، اصلا دیگه برش مهم نیست حالا امروز سخت میگذره یا آسون. حالا تازه به نظرت این متوسط هست، افضل العباد یا افضل الناس به جایی برسه که عاشق عبادت بشه، به جایی برسه که دیگه اصلا برش معنی نمیده امروز سخت میگذره یا آسون. حضرت فرمود یه مقام بالاترن هست، یه مقام یه درجه بالاتر که برو جلو برو جلو، کنترل 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 حواس بر اساس حکم خدا، میرسی به جایی که دیگه اصلا راحتی را تو سختی پیدا بکنی. من نمیخوام بگم این امر برای من و شماست و برای من که نیست، اما میدونم که انسان اگه این مسیر بره به اینجا میرسی که عرض میکنم ما اصلا همچین مکتبی نداریم که شما طور خودتون رو سطنه بزنید که از تعادل طبیعی خارج بشید، خیلی ضرر داره. یکی از این دوستان همین اخیراً از طلاب یه سوالی کردن که منجر شد من اینو عرض کنم، ایشون میگفتن که من مثلا عبادت میکنم و این حرفا زیاد عبادت میکنم بعد یه نوری میبینم این حرف، من متوجه شدم که نه ایشون بدنش رو ضعیف کردن، فشار غیر طبیعی به خودش آورده، وهمیش قوی شده، این وهمیشیست که داره این بلاش سرش میاره، این نیست اینا، این داشت خودش هم از نیزم گفتم تو آفتاب وامیستم و طولانی بسنم بعد یه دو تا سوال ازشون کردم، دیدم نه اینشون مشکل بدنی داره، یعنی از بدنش ضعیف شده است. این بدن که ضعیف شده است، میدونید که یکی از چیزایی که قوی میشه وهمیه. وهمیه که قوی شد هر صورتی که میخواد میشه، این دلش نور میخواد از آسمان بیاد میشه. این خبران نیست، باید یه داستانه داره. یعنی باید همینطور که امام بوده قارم قارم به یه جایی میرسید که نه اینکه شما به خودتون تحمیل کنید، طبع شما این میشه، ولی حالا نیست و حرف من و شما نیست. به قول اساتید بزرگ، گاهی احوالاتی که مال یه آدم 60 ساله است و یه جوان مثلا 20 ساله بخواد گیر بیاره، یا مثلا اعمال و آدابی که مال یه آدم 60 ساله است یه 20 ساله میخواد گیر بیاره، خودش خراب میکنه، بعدم مایوس میشه، بعدم از ما پرسه که فایده نداشت آقا این دستورا، فایده نداشت. راست تو یه کاری کردی که فایده ندارش کردی. اصلا خود این جمله را همیشه تو ذهنتون بسپارید. حضرت فرمود دین من دین متینیه، متینه، افراطی و تفریطی توش نیست. اون پیش میاد. ببینید اگه دیدید که یواش یواش اصلا سحرخیزی مثل نفس کشیدن دون میشه، اون آروم آروم اون تقوا اون پیش میاره. اما اگه بخواد به شدت به آدم فشار بیاد که روزش هر چرت بزنه دست از کارش واز بشه، که این نیست. برای همین هم فرمودن تازه وقتی هم که اول کلاس بلند میشید یخته به خودید یک کمی سختی میدید، باید یک کمی بیشتر نباشه که روزه دون از دست بره، خستگی روز نه، آروم آروم پیش میاد، باید پیش بیاد و راهش هم همینست. حالا این باشه هنو بحث مون، یعنی اون قسمت آخر که چه فرهنگی است این فرهنگ، ما چطوری شروع کنیم که به اینجا برسیم، چه آدابی داره که انسان به جای میرسه که راحتی ها را در سختی ها و تکثیر بودن جان را در تشنگی ها دنبال میکنه، میمونه برای خدا به لطف خودش ما رو آنچنان راه نمایی کند که به بهترین نتایجی که از بهترین تقواها نصیب دوستانش می کند ما برخوردار بگردیم. انشاءالله محمد الله.